بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. خدا را شکر می گوییم که این انتخابات بدون عوارض و مشکلاتی پایان یافت. این همه دشمنان سعی داشتن ایجاد یک اختلافاتی بکنند و حوادثی و مشاکلی و، ولی ملت ما رشد عقلانی و تعهدش رو به اسلام نشان داد از دو جهت. اولا شرکت بسیار خوبی بود، ثانیاً هم حوادث و عوارض و مشاکلی نداشت. مردم آرام پای صندوق‌های رأی رفتند و حالا هرچه بود رأیشون رو دادند. و مهم استقبال و نبودن مشاکل بود که این دو مهم الحمدلله حاصل شد و این نشانه رشد فکری مملکت ما و ملت ما. از ما نگاه میکنیم میبینیم در بعضی از کشورها در مجلس قانونگذاریشون بلند میشن کتککاری میکنن، صندلی ها رو به کله هم میزنن، اوضاع احوالی. حالا در انتخابات هم خبری نشده، از تو خوب بوده الحمدلله. نشانه سلامت روح ملت و مردم ماست. به هر حال ما به سهم خودمون تشکر میکنیم. و اما بریم سراغ قاعده اقدام. ما به مناسبت مسئله سیوم بود، بله، به مناسبت مسئله سیوم که استدلال درش به قاعده اقدام شده بود، رفتیم سراغ قاعده اقدام که کمتر جایی بحث شده، یه بحث نسبتا جامعی داشته باشیم. صحبتش میکنیم. و اما قاعده اقدام، قبل از آن که واردش میشدیم خوب بود من اصلا یه تعریفی از قواعد الفقهیه برای شما میکردم که قاعده فقهی چیه. ولذا ابتدای بحث امروز و تعریف قاعده فقهیه مازا، ما مسائل اصولی داریم، مسائل فقهی داریم، قواعد فقهی داریم. سه چیزه: مسائل اصولی اول، بعدش قواعد فقهیه، بعدش مسائل فقهیه. یعنی القواعد الفقهیه برزخون بین مسائل اصولیه و مسائل فقهیه، بین مسائل اصولیه و مسائل فقهیه قواعد فقهیه برزخ بین هماست. حالا هر سه رو معنی میکنیم. اما مسائل اصولیه مسائلیست که حکم شرعی درش نیست، بلکه یقع و فی طریق استنباط احکام شرعیه، خودش حکم شرعی نیست. حجیت خبر واحد، این حلال و حرام و نمیدونم واجب و مستحب و مکروه اینا نیست. میرسیم اصول عملیه‌ام. بله، اینا در طریق احکام شرع واقع میشه. بنابراین وقتی ما در این بحث میکنیم از تعادل و ترجیح، بحث از احکام شرعی نیست، بحث از حجج، ادله ما یقع فی طریق استنباط حکم شرعی، حکم شرعی نیست، در طریق استنباط احکام شرعی واقع میشه. اصول عملی هم همین است، احتیاط در طریق بله استنباط احکام شرعیه، براءت در طریق استنباط احکام شرعیه. منتها در استصحاب گفتن براءت در موضوعات اون جزء اصول نیست، در واقع به مناسبت همچنین استصحاب در موضوعات گفتن اینم جزء قواعد فقهیه میشه، نه جزء مسائل اصول. اما براءت در احکام شرعیه جزء مسائل اصولیه است. براءت در ببخشید استصحاب در مسائل شرعیه در احکام شرعیه اینا جزء مسائل اصولند. خلاصه هر چیزی در طریق استنباط واقع می شود این جزء مسئله اصولی است که حکم شرعی نیست بلکه مقدمه حکم شرعی. و اما مسائل شرعی چیه؟ مسائل شرعی اون چیزی است که مشتمل بر احکامه و می شود توی رساله عملیه نوشت و به دست مکلفین داد. مسائل شرعیه اون مسائلی است که مشتمل بر احکامه، بعد از آنی که استنباطش کردن از ادله در اختیار مقلدین قرار میدن و مردم میتوانن به اون عمل کنن. و اما قواعد فقهیه که در وسط این دو هست چیه؟ قواعد فقهیه مشتمل بر احکام حکم داره، اما حکم لا یختص ببابن بل یجری فی ابواب متعدده. تکرار میکنم مسائل چی قواعد فقهیه یشتمل علی حکم، اما حکمی که یجری فی ابواب متعدده. مثلا لازره، این هم در معاملات جاری میشه، هم در عبادات جاری میشه، در همه جا لازرر لا یجری فی باب واحد بلکه ابواب متعدده. و همچنین قاعده ما یزمن در بی جاری میشه، در بله اجاره جاری میشود، در صلح جاری میشود، در معاملات مختلف قاعده ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده و ما لا یزمن و به صحیحه لا یزمن و به فاسده. و اما قاعده لا تعاد، اونم تجری فی ابواب متعدده، فی باب رکوع، فی باب سجود، فی باب وضوء، فی باب الوقت، یعنی ابواب متعدده اجزای نماز که نگاه میکنید از اول تا آخر، قاعده لا تعاد میاد سراغ اونهاست، مال باب واحد نیست. رکوع و سجود و تشهد و قیام و قعود و حتی شرایط نماز، طهارت و نجاست و وضوء و همه اینها، قبله و قاعده لا تعاد متعلق تمام این ابواب. این یک معیار. اما این معیار رو تا اونجا که من میدانم ما اولین کسی بودیم که این معیار رو برای تشخیص قواعد فقهیه از مسائل اصولیه و مسائل فقهیه ذکر کردیم که این معیار بین هماست. من به کتابهای قواعدی که قبلا نوشتن مراجعه کردم، دیدم اسمش قواعده، مسائل شرعیه و خیلی از مسائل فقهیه رو تحت عنوان قاعده قاعده. این اصطلاحی که من عرض می کنم ظاهرا در اون زمان نبوده. شهید قواعد نوشته، خیلی از احکام شرع رو برداشته نوشته، حتی بعضی از مسائل اعتقادات هم گویا در قواعدش هست. تنها کسی رو که من دیدم قبل از ما قواعد فقهی به این صورت تا حدی بیان کرده، مرحوم نراقی در کتاب عوائد، بخش مهمی از قواعد فقهی ایشون داره. نراقی هم من نگاه کردم، کسان دیگه هم نگاه کردم به این صورت. نوردی هم قواعد فقه رو تقریبا به این صورت، ولی کتاب آقای بجنودی بعد از قواعد الفقهی ما منتشر شد، یعنی اول قواعد الفقهی ما منتشر شد بعد کتاب آقای بجنودی. به هر حال، حالا یا ما مبتکریم باشیم یا نباشیم این چیز مهمی نیست، بالاخره معیار برای شناخت قواعد فقهی از مسائل اصولیه، از مسائل فقهیه، معیار اینه. حالا که معیار اینه، میریم سراغ قاعده اقدامم که در ابواب مختلف جاری میشه. اقدام در بیع معیوب، در بیع غبن، در اعراض از اموال، در مضاربه، قاعده اقدام دیدیم در ابواب مختلف جاری میشه. کسی که اقدم علا شیئن هو مأخوذن به ما اقدم بهی، این را داشت. اون یه بحث کلیه. انما علینا القاء الاصول که در روایت آمده هم مسائل اصولیه رو میگیره هم قواعد فقهیه رو میگیره، اون یه معنای جامعی داره. القاء الاصول ممکن حجیت خبر واحد هم به عنوان القاء الاصول باشه. روایت داریم از امام علیه السلام که فرمود علینا القاء الاصول و علیکم تفریق الفروع. این شامل مسائل فقهی، ببخشید، مسائل اصولیه و قواعد فقهیه همش میشه. خب حالا برگردیم به قاعده اقدام، ببینیم قاعده اقدام چه خبره. در قاعده اقدام معنی شما گفتیم، تکرار میکنم، اقدام علی الضرر. این موضوع بحثه، اینه که میگم برای رفع اشتباهاتی است که بعدن بهش میرسیم. الاقدام علی الضرر، کسی که اقدام بکنه به ضرر، مأخوذن به و نمیشه بالا ضرر جلویشو گرفت. عنوان بابو گفتیم، بعدم ادلهشو گفتیم، بعدم نسبتشو با قاعده لا ضرر گفتیم، رسیدیم به مقام چهارم درباره این که بعضی گفتن چرا قاعده اقدام را شما در معاملات جاری میکنید، اما در عبادات چرا جاری نمی کنی قاعده اقدامو؟ مثال، شخصی غسل کردن برش ضرر داشت، میدانست، عالماً آمدن اقدام کرد بر جنابت و جنوب شد، میدانست که غسل کردن ضرر داره. شما اینجا هم قاعده اقدام بگید، بگید خب بلنش غسلشو بکنه ولو ضرر بکنه، به علت این که این شخص خودش اقدام به ضرر خودش کرده. چطور در باب معامله معیوب و معامله قرری میگی، خب درباره این غسل ضرری هم که عالمن آمدن اقدام کرده بگید، در حالی که همه میگن اگر عمدن هم اجناب نفس باشه، خود رو جنوب کنند، عمدنم باشه، حکم تیممه، قاعده اقدام رو جاری نمی کنند. من دم این مسئله رو مرحوم آقای سعد راست محمد صدر که از دوستان ما بود رحمت الله علیه، ایشون متعرض شده، بعدم از مرحوم آقای نائینی مطلبی نقل کرده که ایشون در مقام حل این مشکل برآمدن. بعدم مرحوم آقای سعد سه تا توجیه برای کلام مرحوم آقای نائینی ذکر کرده، بحث مفصلی برای جواب از این سوال، جواب از این سوال که چرا در عبادات جاری نمی کنید در معاملات جاری می کنید، بحث طولانی و مفصلی دارند. در حالی که ما معتقدیم قیاس این دو با یکدیگر قیاس معل فارغ، ما دو بیان داریم برای اینکه این قیاس معل فارغ روشن بشه. خب دقت کنید، بیان اول این از احکام تابع مصالح و مفاسد، میدانیم دیگه بنابر عقیده ما احکام تابع مصالح و مفاسده، هیچ وقت خداوند چیزی که مفسده باشه دستور نمیده، چیزی که مصلحت باشه نهی نمی کنه، به خلاف جمع کثیری از عامه که اعتقادی به این مسئله ندارن، احکام و تابع مصالح و مفاسد نمی دانن، میگن الحسن ما امر به الشارع، القبیح ما نهى عنه الشارع، هر چی خدا بگه خوبه خوبه، هر چی بگه بده بده، نیست. در حالی که این حرف باطل، خلاف قرآن مجیده. قرآن مجید برای احکام مصالح ذکر میکنه، لیشهدوا منافع لهم، هر کجا میگه در باره حج، یا این است که و انتصوم و خیر لکم، و یا این که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، مصالح ذکر میکنی. حالا ما که علل و شرایع کتاب مفصلی داریم از ائمامون درباره مصالح و مفاسد احکام، اون که از ما خیلی روشنه، بنابراین احکام تابع مصالح و مفاسد، و ما به برکت ائمه هدا این اعتقاد داریم. کسانی که این تبعیت رو نکردن افتادن در وادی این که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، که حرف خیلی ناجوریست از نظر عقلی. خب وقتی این طوریه، این آقا عمدن رفت اجناب نفس کرد جنوب، حالا خداوند بهش بگه غسل کن، غسلی که ضرر داری، آیا حکیم ولو متعمد بوده باشه، آیا حکیم امر می کند به چیزی که ضرر داره؟ میگید خب در باب معاملات چرا نمیگی؟ میگیم کسی که اقدام به ضرر میکنه، این شخص خداوند اختیار مالشو به خودش داده، هر رقمی میخوای مصرف کن، و کسی هم که اقدام به ضرر میکنه یه نکته‌ای در نظر داره اقدام میکنه، چرا عالماً به این که مقبونه میخره، میگه خب این طرف احتیاج به کمک داره، یه مصلحتی، این قمخیش ماست، حالا بیزه بیشتر از قیمت ما بخریم مقبون باشیم، این جنس معیوبه، گاهی میخواد یه جنسی رو فوراً تو بازار گیر نمیاد، فقط معیوبش گیر میاد، تو بازار فقط معیوب گیر میاد، میره میخره، این به نفعشه چون فوراً احتیاج داره، یا وسائل زیادی تو خونه داره، جاشو گرفته میذاره دم در حیات ببرن، اعراض میکنه، این اقدام به ضرر که میکنه یه مصالحی برش داره، در واقع ضرر نیست، چرا؟ به علت اینکه یه مسئله ای در نظر داشتی که این جنس رو با این قیمت میخره، این اجناس رو بیرون میذاره و امثال ذالک. فبنان علا ذالک باب معاملات با باب عبادات خیلی با هم تفاوت داره. مصالح و مفاسدی که احرام باید داشته باشن اونجا یه رقم اقتضا میکنه، اینجا یه رقم. و اما بیان دوم، اجازه بدید من بیان دوم بگم. و اما بیان دوم، اجازه بدید. و اما بذارید من این بیان دومم، بیان دوم بگم. و اما بیان دوم، ببینید بیان دوم این است که ما ازه در باب عبادات خداوند بر من منت گذاشته و به مقتضای لا حرج گفته عبادت ضرری را از تو نمیخوام، برو تیمم کن. این قصد ضرریه، این منت. این منتی که بر من گذاشته و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج از من برداشته، تفاوتی نمی کنه که عمدن خودش جنوب کرده باشه یا نه غیر عمد بوده باشه، در خواب مبتلا به احتلام شده باشه. بالاخره این منتیست از سوی خداوند بر من که اصل و حرج رو از تو برداشتم و قصد ضرری میگم نکن. حالا میخواد عمدن این کار کرده باشی، مشمول منتی. و به تعبیر واضح اطلاقات ادله تیمم اینجا رو هم میگیره. خوب دقت کنید، اجازه بدید، اجازه بدید، بذارید من عرض کنم تا ناقص هنوز. ادله تیمم اینجایی هم که عمدن خودشو جنوب کرده میگیره، انصرافی نداره. چرا ادله تیمم اینجا نگیره؟ منت ایست از سوی خداوند، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این قوس حرجیست خداوند برداشته. و اما در معاملات که بیایید منتی نیست. من خودم دلم میخواد این جنس معیوب بخرم، کمک کنم به این شخص، خدا بگو معاملات باطله. تکرار میکنم، من خودم معایلم این جنس معیوب از این شخص بخرم، کمک کنم به این شخص، خداوند بگه این معاملت باطله، منتن علیک. چه منتیه؟ من میخوام این احساس زیادی بزنم بیرون، خداوند بفهمد حرام از مردم اینو ببرن، فردا بیا تو خانه‌ات. این منتی بر ما نیست. در معاملات هر اقدامی من میکنم اقدامی است که واقعا میخوام، برداشتنش منتی نیست. حالا من در مسئله طبیب براتون مثال بزنم. کسان مریض نگاه میکنن این مریض بین الموت و الحیات، طبیب میگه من جراحی میکنم اما 50-50. خب براءت من میجویم، اگر میخواهید من مسئول نباشم اجازه بدید جراحی کنم 50-50، اگر تلف شد به من چیزی نیست. کسان مریضم نگاه میکنم میگن نکنن بدتره. حالا اگر جراحی کنم 50% نجات، نکنن 100% میمیره. حالا شارع مقدس بگه شما براءت به مریض طبیب نده، بذار بمیره. براءت به طبیب نده، بذار بمیره، این منته؟ منت این است که به من اجازه بده من براءت به طبیب بدم، 50% مریض من شاید راحت بشه. این براءت رو بردار شارع از من، من به زحمت میفتم. منت نیست، منت آن است که به من اجازه بده طبیب و بری و ذمه کنم جراحی کنه، 50% شان نجات پیدا کنه، اگر شاد این اجازت به من ندهد، خب مریض من میمیره. این منتی است بر من. در عبادات منت است برداشتن این وجوب خوست. در معاملات منتی نیست برداشتن. من هدفی دارم که معیوب میگیرم، آل من هدفی دارم که براعت به طبیب میدم، من هدفی دارم که اجناس اضافه میذارم بیرون. وقتی هدفی دارم، بیان من از این هدف باز بدارن، بگن این منتی است بر تو، یا همچین چیزی. در باره معاملات ما دلیل آوردیم برای قاعده اقدام، چهار تا دلیل آوردیم. اون ادله را برمیگردید مطالعه میکنید و ادله بدون دلیل که ما قاعده اقدام رو قائل نشدیم. چی؟ چرا؟ بسیار خوب، بسیار خوب. ظاهرش اقدام به ضرره، باطنش اقدام به ضرر نیست. بسیار خوب، ظاهر اقدام به ضرره، باطن نیست. بالاخره آدم عاقل نمیره اقدام به ضرر بکنه، لابد باطنش یک هدفی داشته. ما هم داریم همینو میگیم، ما میگیم در اونجا یه اهدافی دنبال میشه. ظاهر ضرره، اما باطن ممکنه سود زیادی هم ببره از این کارش. بنابراین قیاس کردن غسل ضرری به اینجا خیلی قیاس منفارقه. اونجا ضرره، اینجا ضرری در واقع هم نیست. در ظاهر ضرره، در باطن نیست. تحریم بکنه چی بگه؟ میدونم میتونه اجازه بدی به من بگه حرام جنس ها رو بیرون خونه بذاری؟ چی بگه؟ خب اگر بگه حرامه، ببین اگر بگه حرامه، این منتیست بر من. تمام شد دیگه، اعتراف کردید. الاقرار الانکار و بعد الاقرار لا یقبل. بگذرم. و اما مسئله، و اما نکته بعد چی؟ میدونم. یعنی ما با جای بیاریم که یه آدم دیوانه باشه اقدام به ضرر کنه؟ سوال، دیوانه است یا عاقله که این کار؟ اگه دیوانه است معاملش باطله. میدونم عاقلی است که اقدام به ضرر میکنه، عاقل نیست. عاقل نیست، این دیوانه است. دیوانه هم باطله معاملش. معنیش این است در مرحله ظاهر ضرر، اما در واقع ضرر نیست. خب بریم مقام خامس رو من مطرح کنم، روش مطالعه کنید برای فردا. همین چیزی که بعضی آیون بیقراری میکردن درش. جمعی، بله، مقام رابعه یا خامسه؟ خامس. آقا حساب از دستون ام نداره، ایام انتخابات بوده، حساب از دستون در رفته. و اما مقام خامس، بسیاری از بزرگان به قاعده اقدام در بحث ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده استدلال کردن. بسیاری در اون قاعده استدلال کردن، ولی جمعی هم مخالفت کردن، گفتن قاعده اقدام نه. در حالی که ما ادعای اجماع بر قاعده اقدام کردیم، ولی جمعی مرحوم شیخ انصاری و مرحوم امام و جمع دیگر گفتن قاعده اقدام در ما یزمن به صحیح یزمن و فاسده جاری نمیشه. این منوط به این است که من قاعده ما یزمن رو برای شما شرح بدم، بعد ببینم چرا اینا استدلال کردن، بعدنم بفهمیم که اون بحث ربطی به بحث ما در قاعده اقدام به ضرر ندارد، بحثی اجنبی و بیگانه است. فردا انشاءالله صلی الله علی سیدنا محمد و آله.